بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر طرف محل اداء قرض را معین کند، عرض کردم که حتما باید به اون عمل بشود، مگر اینکه با هم ترازی کنند بر غیر محل. انما الکلام، اگر آمده مطلق گذاشت، قرض داد اما مکان ادا را معین نکرد. در اینجا چهار صورته. گاهی از اوقات مقرض میگد فلانی در محل قرض نده، در تهران بده، و هزینه هم برای طرف نداره. گاهی صورت دوم مقترض میگد جناب مقرض، ولو من در قم از شما قرض کردم اما دلم میخواد تهران بدهم. اما در هیچ کدام هزینه ای بر دو تا طرف نیست. حضرت امام بفرماید احوط این است که قبول کنند، هم اولی قبول کند هم دومی. اگر مقرض بگد در تهران بده و هزینه برای مقترض نیست، بپردازه. و اگر مقترض به مقرض میگد و برای مقرض هزینه ای نیست، احوط این است که قبول کنه. ما عرض کردیم که ترازی باشد مانعی ندارد، اما اگر ترازی نباشد انصراف قرض به محل. نه، من قبول ندارم تهران به من بدهی یا تهران بدهی. خلاصه این که می‌فرماید، عرض کردم خدمتون که الاحوط للمقرض و للمقترض قبول کنند، این احوط احوط استحبابیه، احوط وجوبی نیست، چون صیغه قرض انصراف دارد به محل قرض. اگر بخواهن غیر این را بکنن ترازی میخواد. بنابراین احوطی که در عبارت احوط وجوبیه، باید این را احوط استحبابی تلقی کنیم. تا اینجا دیروز خوانده بودم، یعنی پریروز. انما الکلام در دو صورت بعدی است. مقرض میگد فلانی در تهران بده و حال اینکه برای مقترض هزینه بردارد اگر بخواد اونجا بده. او بالعکس، مقترض به مقرض میگد من در تهران میدهم و حال اینکه برای مقرض هزینه برداره. اگر هزینه بردار شد چه کنیم؟ عرض کنم خدمتون که می‌فرماید در اینجا قبول دیگه لازم نیست. چرا؟ به جهت اینکه خودش یک بار مالی دارد. در دو صورت اول که گفتم احوطه، چون بار مالی نداشت، نه ضرری بر مقرض بود نه ضرری بر مقترض، اونجا گفتم احوط اطاعته. اما چون در اینجا عرض کنم خدمتون که بار مالی دارد، اینجا نمیتونم قبول کنم. اللهم که ترازی باشد. در مطلب سوم و چهارم با امام ما موافقیم. فقط در اولی و دومی عرض کردم که این احوط باید احوط استحبابی باشد. متن را بخوانیم. و این اطلق متن صفحه 90 ها. و این اطلق القرضه پیدا کردیم یا الله. و این اطلق القرضه و لم یعین بدل التسلیم فلو طالبه المقرض فی بلد القرض یجب علیه الاداء ولو اداه فیه یجب علیه القبول. و اما فی غیره، این غیره چهار صورت داره. گاهی از جانب مقرضه، گاهی از جانب مقترضه. دو ضرب در دو، گاهی بار مالی ندارد گاهی بار مالی دارد. و اما فی غیره فالاحوط للمقترض قبول کنه با عدم الضرر و عدم الحاجه الى المعون فی المعون الادا. فالاحوط للمقترض الادا لو طالبه الغریب. عکسشم همینجور صورت دوم، کما ان الاحوط للمقرض القبول با عدم حما، یعنی ارز کنم معونه ای در کار نیست و طرف هم طلب میکند. ارز کردم این احوط، احوط وجوبیه. خب معلوم است که احوط وجوبیه، احوط استحبابی در جایی که قبلا فتوا را بدهد بعدا بگد احوط، از اول احوط میگه. ما عرض کردیم این احوط وجوبی دلیل نداره، چون طرف حجت دارد، حجتش همان انصرافه. اما صورت سوم و چهارم، و مع لزوم احدهما، یا معونه دارد عرض کنم خدمتون که یا طرف حاضر نیست، یحتاجو الی ترازی، تم تمام این صوری که ناقص مانده بود روز چهارشنبه، یعنی روز دوشنبه امروز تکمیل کردیم. یه خواندن متن لازم نیست. المسألة الثامنة عشر، مسئله هجدهم، یجوز ان یشترط فی القرض، یا ان یشترط فی القرض اعطاء الرهن او الضامن او الكفیل، و کل شرط سائق لا یکون فیه النفع للمقترض للمقرض ولو کان له مصلحه. نه اینکه ما گفتیم کل شرط یجر ربحا فهو ربا یا فهو حراما، دو عبارته. این مسئله تالی تلوانه. حالا اگر آمدیم جناب مقرض میگد من قرض میدهم، فلان باید در مقابلش چک به من بدهی، چطوره؟ یا در مقابلش ضامن بدهی، یا در مقابلش کفیل بدهی. حالا فرق ضامن و کفیل چیه؟ باید جای دیگر دید. آیا این هم داخله در اون روایت؟ کل شرط یجر ربحا فهو ربا او فهو حرام. میفرماید نه، این حمایت از رأس الماله. طرف بخواد رأس المالش تلف نشود، چه اشکالی داره؟ اتفاقا در آیه مبارکه که در اواخر سوره مبارکه البقره هست، در اونجا میگد فرحانان مقبوزه ان یکتبه بنا ان علا هازا، اینا اشکالی ندارد. هرچند مصلحت باشد برای مقرض، ولی مصلحت غیر از نفعه. خب من پولم را دادم، فردا قابض الارواح آمد شما را گرفت، دست من به کجا بند بشه؟ اقلا یه چکی باشد، سفته باشد، یا گرو باشد، خانتون گرو باشد که بعدا من بتونم وصول کنم. فرق از بین مصلحت و بین منفعت. در اینجا منفعتی برای مقرض نیست، همان رأس المال را میخواد. بیش از رأس المال چیزی نمیخواد. البته در این کار مصلحت است، به جهت اینکه پایش به یه جایی بند باشد، به گونه باشد که اگر این مرد بمیرد یا مفلس بشود یا پیش آمدی بکند، بالاخره من بتونم قرض خودم را ادا کنم. یجوز ان یشترط فی القرض اعطاء الرهن، اعطاء الرهن نائب فاعل یشترط، او الضامن او الکفیل، و کل شرط سائق لا یکون فیه النفع للمقرض ولو کان له مصلحه. مصلحت ضرر ندارد، انتفاع ضرر دارد. عرض کردیم در آیه مبارکه فلیکتب کاتبان بالعدل، میگه آقا سند به من بده، اشکالی نداره. علاوه بر این مسئله عقلاییه. در دنیا کسی به کسی قرض نمیدهد هیچ نوع مدرکی از او نداشته باشد. مسئله عقلاییه و شرع مقدس هم این قاعده را رد نکرده. علاوه بر این روایت هم داریم، ملاحظه بفرمایید، روایت در همین صفحه: ففی صحیحة محمد ابن مسلم عن احدهما سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية فقال لا بأس به. عرض کردم مسئله واضحه، بنای عقلا بر همینه. در هیچ جای دنیا کسی به کسی قرض نمیدهد بدون مدرک، مگر اینکه پدر پسری باشد یا یک نوع رابطه ارکانم خاصی باشد که میگد فلانی در دفترت بنویس برای من، کافیه. از این مسئله رد شد. المسئله التاسعه عشر، مسئله 19. جناب آقای احمدی گفته مسئله 14 را از نو بحث کنیم. چشم، این در خدمتون در روزی میاریم. المسئله 19. البته هم در این زمان این مسئله مورد دارد، هم در گذشته. در گذشته خب سلاطینی بودن، درهم و دنانیر رایجی داشتن، بعدن می آمدن اون درهم و دنانیر قدیمی را از اعتبار می انداختن، می آمدن درهم و دینار جدید را از کرم خدمتون که ضرب می کردن. حالا گن من آمدم، البته فعلا در درهم و دینار بحث میکنیم. آقای نجف آباده میگه که این مسئله دیروز آباده، مسئله بحثون که امروز آباد باشه، این بعد میاد، این مسئله دیروز آباده. اگر آمدم سلطانی آمد درهم و دیناری را از کنم رواج داد و ما هم قرض کردم و قرض دادیم، بعدن سلطان دار و ضربی دارد، این درهم و دینار را از اعتبار انداخت، درهم و دینار دیگری را وارد میدان کرد، اسقطها عن الاعتبار، دیگه با اون اولی ها خرید و فروش نمی شود. خرید و فروش فقط با همین درهم و دنانیر جدیده. حالا من قرض کردم، طرفم از من می خواد. 2 سال قبل قرض کردم درهم و دینار قدیم، الان که موقع اداست درهم و دینار قدیم در بازار رواج نداره، من بخوام فراغ ذمه کنم اولی ها را بدم یا دومی ها را؟ امام می فرماید همون اولی ها را بده. ملاحظه بفرمایید، المسئله 19 لب اقترز دراهم ثم اسقطها السلطان عن الاعتبار، دیگه در بازار خرید و فروش نیست. و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه الا الدراهم الاولا، همون اولی ها را بده. البته این مسئله یه دلیلی دارد و یک تتمه. دلیلش این است که من زمین من مشغول بود به دراهم اولا. از من چه میخواهی؟ دراهم اولا داده بودی؟ حالا هم بفرما. حالا سلطان آمده از اعتبار انداخته، دیگه رواج نداره، خرید و فروش با درهم دینار جدیده، به من چه؟ من اونی که از تو گرفته بودم پس میدهم، گاهی اینش و گاهی مثلش. البته هر حرف منطقیه، اما یه امایی دارد، بشرط این که این درهم و دینار ولو سکه اعتبار نداره، اما نقره و طلایش اعتبار داره، ارزش دارد. از اعتبار انداختن غیر بی ارزش شدنه. یه موقع عرض کنم پول سیاه می شود، نمی دارم اصطلاح پول سیاه را شما دارید یا نه. قدیم الایام می گفتن پول سیاه مس بود. یه موقع مس، البته که مس قیمتی ندارد، دو مثقال مس قیمتی نداره. بحث ما در پول سیاه نیست، بحث ما در درهم و دینار است که سکه‌اش عوض شده، عکس سلطان عوض شده، مهر سلطان عوض شده، تاریخ عوض شده، دائره اش بزرگ و کوچک شده. اما همان دراهم اولا از نظر طلا و از نظر نقره قیمتش محفوظه. لابد امام اینجا را میگه. و اما اگر آمدیم اصلا درهم و دینار اون طلا و نقره ای که دارد خیلی بی ارزشه، البته خیلی نادره. البته در اونجا نباید بگیم دراهم اولا را. چرا؟ من دراهم اولا را داده بودم مالیت داشت در اون زمان، اما الان که سلطان از اعتبار انداخته مالیت این را از بین برده. و به تعبیری دیگر من که به شما قرض دادم، دو چیز قرض دادم، این طلا و این درهم و دینار، بما انهما مالون، اگر واقعا به وسیله این از کنم سکه عوض شده از مالیت افتاده، نه دیگه باید دومی را بدهه. که انهو اون قرض من ینحل الى امرین، شخص درهم و دینار یکی هم، لبارا باز کن، شخص درهم و دینار یکی هم مالیت. اولی عرض کنم خدمتون که امکان دارد، اما دومی امکان نداره. ولی من بعید میدونم که امام صورت دوم را بگد، امام همان صورت اول را میگد. سکه عوض شده و الا قیمت درهم و دینار و قوت خود باقیه. اگرم تفاوت کرده تفاوتش خیلی کمه، و الا اگر تفاوت بیشتر بکند مسلمن باید درهم و دینار ثانی بدهد. بیانش عرض کردم، من که به شما قرض میدهم دو حیثیت دارد، یک درهم و دینار، دو مالیت. درهم و دینارش ممکنه، دیگه مالیت ممکن نیست، باید شما از عهده مالیت در بیاری. عهده مالیت این است که درهم دوم. شرح بخونیم، شرح بخونیم ببینیم امام کدام صورت را می فرماید. شرح از کجا شروع می شود؟ بله، 92، بعدن 93. و لابد من حمل روایات، اتفاقا روایت هم دارد، بذار روایت را بخونیم. بله، من یه سفر را بد می خونم. عرض کردم خدمتون که بیایید. قال العلامه، همان سفر را بیارید، 92. قال العلامه فی التحریر لو استقرز دراهم وجب علیه رد مثلها فی الوزن والصفه ولا یردها بسکه مخالفه بسکه القرض. شاهد اینجاست، ولو سقطت تلک الدراهم و جاءت غیرها لم یکن علیه الا الدراهم التي اقترضها او سعرها بقیمت الوقت، یا همان درهم بدهد یا قیمت اون را بدهد بقیمت الوقت الذي اقترضها فيه. کذا قاله الشیخ و به روایه و یدل علی ما ذکره، روایت ما رواه یونس. كتبت الى ابي الحسن انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم اعلى من الدراهم الاولى ولهل يوم وضيعه قيمتش پاينه فاي شيء لي عليه الاولى التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولى. وروى الشيخ بسنده عن صفوان انه قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض الدراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم او تغيرت قيمتش كم شده ولا يباع بها شيئا الا صاحب الدراهم الدراهم الاولى او الجائزة التي تجوز بين الناس. فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. ورق را برگردونیم این روایت ها را میگیم والاولا بد من حمل الروایات و کلام المصنف على اسقاط الرواج الفعلی بمعنى ان البيع والشراء على اللاحقه لا على السابقه لكن الماليه محفوظتون چون نقره هست یا طلا، پول سیاه نیست. پول سیاه همان از کنم مصر میگفتن، شماها خاطرتون به زوزگاری در همین ایران پول مصر بود، از کنم سلار و سیشاهی و دهشاهی قران از کنم پول مصر بود. لیکن المالیه محفوظه لأن الذهب أو الفضة الموجودين في الدرهم والدينار سواء، فرق نمی کند این طلا با اون طلا. و اما اذا سقط اصل المالیه، کنارش بنویسید على فرض نادر، خیلی نادره نمی شود اصلا طلا و نقره از مالیه بیفته. او تغیر السعر تغییرن فاحشن، به گونه ای که این طلا و نقره ای که در درهم قدیمیه قیمتش کم شده، اما اون طلا و نقره ای که در درهم جدیده خیلی بالاست. کما هو القالب فاللازم هو دفع القسم الرائج فی کل القسمین. و ذالک عرض کردم، منی که به شما قرض دادم دو چیز را قرض دادم، یکی شخصیت یکی مالیت. بگو یکی شخصیت یکی مالیت. درهم و دینار قدیمی را بدی، شخصیت را دادی اما مالیت را ندادی. عرض کنم لأن المقرض ملک ماله بالزمان، ای زمان المالیه، و المفروض سقوط الاولا عن المالیه او تغیر سعرها به حیث یسبب ضررا عن المقرض. کنارش این عبارت بریزید و به عبارت اولا و به عبارت اخرى و به عبارت اخرى ان المقرض اقرز للمقترز شخصیت درهم و دینار و مادیتهما فالاولا ممکن الدفع اما بسانی غیر ممکن، فرق مالیتش یا از بین رفته که عرض کردم خیلی کمه، و یا اینکه عرض کردم سر عوض شده. البته نظر امام همان صورت اولاست که قیمت محفوظه اما دیگه در بازار با این خرید و فروش نمی کنه. الان نمیدونم آقایون دیدید یا نه، پولهای نقره از زبان قاجار هست، خب ما زیاد دیدیم. عرض کنم خدمتون که الان با اونها معامله نمی شود اما قیمت اونها باقیه. اگر کسی همان نقره و عرض کنم سکه های قاجار معامله کرده باشد، الان اگر همان را بدهد اشکالی نداره، چون قیمتش نه تنها پای نیمده بلکه بالا هم رفته. از این مسئله فارغ شدیم. نعم بیا سر خط مت نعم مت را میخونم آن 93 جزء مسئله قبلیه. تا حال بحث امام در کجا بود؟ در جایی که درهم و دینار را قرض بدهد سلطان سکه را پا ارز کنم عوض کند. این مسئله به قول آقای نجف آبادی دیروز آباده. مسئله امروز آباد همینه. اگر کسی به کسی اسکناس قرض بدهد ورق نقدی که همان پول ارز کنم اسکناس، مثلا ارز کنم خدمتون که دلار بدهد، نوت بدهد، نوت پول انگلیسی را میگن نوت، توجه کردی؟ بله. خدا رحمت کند سید جعفر حلی پدرس مرحوم شربیانی بود. شربیانی هم در باره احتیاط بحث میکرد که آیا براءت است یا احتیاط. از کلم از پایین منبر دو تا شعر گفت: اشیخ الکل قد اکثرت بحثا به اصل براءت و به احتیاط و هذا فصل زوار. زوار هند آمده بودند و پولای خارج. و هذا فصل زوار و نوتی، نوت همان پول انگلیسی. فباحث را به تنقیح المناط، مناط پول روسه، هم تنقیح المناط داریم هم تنقیح المناط، دو عبارته. فباحث را به تنقیح المناط، تنقیح المناطی که ما داریم. حالا اگر آمدیم ما ریالی را قرض دادیم، نوتی را قرض دادیم، دلاری را قرض دادیم، برای عوض شد، اینجا چه باید ما بکنیم؟ اینجا کمی باید آقایان با احتیاط وارد بشویم، هم عبارت امام را هم مسئله را. نعم فی مثل الاوراق النقدیت المتعارفه، مراد از این اوراق در اینجا برگ کاغذ، ولی ورق در اصطلاح حدیث همان چیزیست، درهم و دیناره. ورق در اینجا در عبارت امام کاغذ. نعم فی مثل اوراق نقدی اسکناس المتعارف فی هذه الزمان اذا سقطت عن الاعتبار. بگن آقا 50 تومانی هایی که در سال 40 بود تا 6 ماه قیمت دارد، بعدن قیمت نداره. گاهی هم در ایران انکار میکنن. فالظاهر الاشتغال به دراهم و دنانیر رائجه. این یعنی چه؟ فالظاهر الاشتغال به دراهم، فرض این است که چه داده؟ اسکناس قرض داده، اسکناس هم از قیمت افتاده. در جواب میگه فالظاهر الاشتغال به دراهم و دنانیر رائجه. باید بگد فالظاهر الاشتغال به اوراق رائجه. ولذا عبارت امام در تحریر اینه. ولی اگر اصل کتاب را ملاحظه کنید، اصل کتاب که مال مرحوم سید اصفهانیه، در اونجا عبارت این نیست، عبارت شما من نوشتم. حالا چرقم حضرت امام این را آورده؟ نعم فی مثل الاوراق النقدیه المتعارف فی هذه الازمنه، ریال و دلار و نوت و از کنم منات، اذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم و دنانیر رائجه. این سالبه به انتفاع موضوع دیگه، اصلا دراهم و دنانیر رائجه نداریم. باید بفرمگد فالظاهر الاشتغال بالاوراق نقدیت رائجه. وجهش معلومه. حالا عبارت امام باشد، درست است من اسکناس سال 40 دادم، دولت هم آمده اسکناس های سال 40 را از اعتبار انداخته، گاهی میگن تا 40 تا مثلا 6 ماه اعتبار دارد، دیگه اعتبار نیست. من 2 سال قبل داده بودم، دولتم آمدند از اعتبار انداخت 100 تومانی های سابق. اینجا شما بگید اولی را بدهید، برید یه مش از این اسکلاس هایی که از ارزش افتاده بگو بفرما. بیان عرض کردم من 2 چیز را به شما قرض دادم، یکی خصوصیت، دوم مالیت. آقای همدانی لبارا باز نمی کنه ها. 2 چیز را من قرض دادم، یکی شخصیت، یکی هم مالیت. اگر برید اسکلاس های قدیمی را بیارید به من بدید، شخصیت را دادی اما مالیت را ندادی. حتما بگرد شما در همه ارز کنم اوراق جدید بدهی، 50 تومان جدید بدهی. بعد نعم، این نعم که من عرض بکنم، این هم از مشکلات نعم. اگر بگرد فلانه من به تو همین 50 تومان سال 40 را قرض میدم، عاشق پیر مغانم چون که لطفش دائمیست، همین 50 تومان سال 40، عرض کردم 100 تا هم بلا به سرش بیاد من همین 40 تومان سال 40 میخوام. ولی اگر یه همچی دیوانه پیدا بشود بگد من عاشق همین هستم، بگد همان پول از کنم بی ارزش را بده. ولی فکر نمی کنم در دنیا یه همچه آدمی پیدا بشود، مگر اینکه جنبه میراثی داشته باشد، جنبه فرهنگی داشته باشد، اون یه مسئله دیگر. نعم لو فرز وقوع القرض على السکن خاص به نفسه، بگد اسکناس سال 40 به انقال اقرزت که هازر کاغذ المسمى بالنوت کان هاده و هادت دراهم، همون قدیمی را باید بده. و ها کز الحال فلم آملات و المهور الواقعه على السکوت. البته اگر یه همچه آدمی پیدا بشد بلی، ولی من فکر نمی کنم روی اسکناس یه همچن فکری باشد، مگر اینکه که جنبه میراث فرهنگی پیدا کند. میخواهیم پولهای قدیمی که مال روسها بود به نام نوت، یا پولهای انگلیسی که به نام نوته، اون یه مسئله دیگر. بناهن علا هازا، ما بر در این عبارت امام 2 نظر دادیم. اول باید ایشان فظاهر را عوض کند، بگد فظاهر الاشتغال بالاوراق الرائجه، نه درهم و دنانی. دومی هم عرض کنم فرض نادری است که کسی بگد من همینی که دادم همین ازت میخوام، هرچند بلا هم به سرش بیاد من همین میخوام. البته اگر یه همچه شرطی بکند، بگد همون قدیمی را بدهد، مثل دراهم قدیمی. ولی این فرض نادری است. تمر کلام در این مسئله. فردا بحث ما عوض میشود، بریم سراغ حیل شرعیه. حیل شرعیه که حضرت امام از اعتبار انداخت، ما حیل شرعیه را میخونیم. البته ایشان برخی را دارد، برخی دیگر نداره. همه حیل شرعیه را خیال نکنیم باطله، برخی از اونها قابل اصلاح انشاءالله فردا. رفقاتون کجاست آقای سید؟ عاشق پیر مغانم چون که لطفش دائمیست. به 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 به، یه روز میاد یه روز نمیاد.